أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم سید فرمودن که فصلون فی ما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة القهر، کسی که در حال احتضار است، افرادی که اطرافش هستند، اینها یه وظایفی داره. وظیفه اولش فرموده توجیه او الی القبله، به وضعه علی وجه لو جلس کان وجهه الی القبله، همون که مشهوره پاها رو به قبله باشد و به طوری که وقتی بنشیند این رو به قبله باشد، صورتش رو به قبله باشد. در وقتی که خوابیده پاها، کف پاها رو به قبله، اگر پاها رو دراز کنیم. در وقتی که نشسته صورت رو به قبله، مثل کسی که میخواد نماز بخونه. مرحوم سید میفرمایند که وجوبه لا یخلو من قوتن، مثل که اشکال داشتند که آیا این کار واجبه یا نه، فرمودند که وجوبه لا یخلو من قوت. مسئله اختلافی مشهور در میان فقها، گفتن این کار واجبه. در مقابل عامه که میگن این کار واجب نیست. ادعای اجماع هم از قدما هم از متأخرین مثل صاحب جواهر روی اون شده، اما تو دلیلش لنگن. زائین فرمایش مرحوم سید که می‌فرماید که وجوبه لا یخلو من قوه، برای خاطر اینه که یه روایت داریم، بعضی گفتن روایت ضعیف و سنده، بعضی گفتن که از نظر دلالت هم ضعیفه. الا این که چیزی که باید توجه به اون داشته باشیم و نمیدونم چرا فراموش شده، اینه که این مسئله یه سیره حسابی روشه، یعنی سنی ها مقیدن رو به قبله نباشند، شیعه ها مقیدن رو به قبله باشن، و این سیره متشرعه نه سیره فسقه، سیره تشیع هست اینجا. دهاتی ها، شهری ها، مسئله بدون ها، مسئله ندون ها، و این شیره رو ما فراموشش کنیم حیفه. هزا بگیم بهترین دلیل شیره متشرعه تشیع در مقابل سنی. حالا روایت داشته باشیم تأیید میکنه این شیره رو، روایت هم نداشته باشیم این شیره متشرعه که دیگه ردع و عدم ردع و اینا هم نمیخواد، یعنی کاشف از قول معصوم علیه السلام، که خود این شیره که مثل اجماع تو فقهمونه، این اجماعی که قدما من جمله مرحوم شیخ ادعا کردن و شما میگید که اجماعشون مثلا حجت کاشف از نص معتبر یا کاشف از قول امام، شیره متشرعه چنین است، شیره کاشف از این که از جایی گرفته شده، یعنی معصوم علیه السلام فرموده باید این کار بشه. ظاهرن ما اگر به همین جور بریم جلو دیگه مسئله صاف میشه. و حالا یه روایاتی هست در باب 35 از ابواب احتضار که همین مسئله ما که حالا ابواب احتضار شروع شده، ابواب مختلفه مرحوم صاحب وسائل روایات داره. حالا باب 35 یه روایاتی نقل شده، نمیدونم چه شده، اینها را خیلی دلم میخواد از شماها استفاده کنم، نمیدونم چه شده اینا نفیان یا اثباتن تمسک کردن به یک روایتی که دلالتش خوب نیست و دلالتش مربوطه به وقتیش که مرد، اون وقت سنی ها میگن نه رو به قبله، نه یک کاری بکنید مهیا برای رفتن بیرون بشه، و شیعه میگه که نه باید رو به قبله باشه تا بلندش کنند، بلکه از اولی که در حال احتضار تا وقتی که دفنش میکنند به هر اندازه بشه رو به قبله باشه باید رو به قبله باشه. و این روایت مربوط به اونه، لذا اختلاف شده در میان فقها، گفتن این روایت مربوط به بعده، بعضی گفتن مربوط به قبله، و این لا یخلو من قوت مرحوم سیدم همینه. اینا رفتن تو روایتی که مربوط به بحث ما نیست. روایت رو بخونم. رضا روایت رو بخونم. موثقه عمار روایت یک از باب 35، اذا وجهت المیت للقبله فاستقبل وجهه القبله لا تجعله معترضا کما یجعل الناس. اون وقت در این باب 35 سه چهار تا روایت اینجوریه که اذا وجهت المیت للقبله فاستقبل به وجه القبله لا تجعله معترضن کما یجعل العامه یا کما یجعل الناس، که اینا رو به قبله اینجوری که ما گفتیم به عدد مرگ نمی کنند و دم درش می زنند مثلی که الان می خوان بیرونش کنند. یه وضعی حضرت می فرماد اینجور نکن، بلکه فاستقبل به وجه القبله، همینطور که در حال احتضاره بعد از اونم که مرد در حال احتضار باشه، یعنی رو به قبله باشه تا بلندش کنم. لذا این روایت های باب 35 دو سه تا روایت مربوط به بعد موت، نه مربوط در حال احتضار. و نمیدونم چه شده رو این روایاتی که مربوط به بعد موت، آقایون پافشاری رو این دارن، بعضی میگن اطلاق داره، بعضی میگن نداره، بعضی میگن دلالت داره، بعضی میگن دلالت نداره. و مرحوم سید که نتونستن جازم بشن گفتن دلالت داره، اما نه حسابی. لا یخلو من قبه، اما در این باب 35 روایت صحیح و سند داریم که برای بحث ماست و آقایون کم به این روایت توجه کردن. اون چه تمام توجهشون بوده رو اون روایاتی بوده که مربوط به بعد از مرگ، و اما قبل از مرگ خیلی توجه نکردن. اگرم توجه کردند گفتن روایت ضعیف السنده. حالا روایتشو بخونم. روایت 6 از باب 35 از ابواب احتضار. قال الصدوق فی الفقیه قال امیر المؤمنین علیه السلام دخل رسول الله صلی الله علیه و آله علی رجل من ولد عبد المطلب و هو فی النزع وقد وجه یا وجه لغیر القبله، رو به قبله نبود. فقال وجهوه الى القبله، حضرت فرمودن این رو به قبلش کن. فإنكم اذا فعلتم ذلك اقبلت علیهم الملائکه و اقبل الله عز و جل علیه به وجهه فلم یزل کذاله حتی یقبز. خب این مختص به حال احتضاره و حضرت تا دیدن این رو به قبله نیست فرمود رو به قبلش کنیم. یه اشکال کردن گفتن روایت مرسله است، در حالی که روایت از جازمات صدوقه و نمیشه بگیم مرسله. روایتی که به طور جزم نسبت به معصوم بده در فقیه میگن که این کلم مسنده. اگر کسی حرف مرا قبول نکنه که من از خودم نمیگم، دیگرانم فرمودن، اگر این حرف رو قبول نکنیم در همین مصدوق مسندن به سند صحیح روایت نقل کرده که بعد از اون که مرحوم صاحب وسائل میگه قال صدوق قال امیر المؤمنین، بعد میفرماید رواه فی العلل به سند صحیح فزا در علل و شرائع. این همین روایت صدوق که از جازمات مسند اونم سند صحیح روایت نقل کردن. لذا نمیدونیم چرا نه راجع به کیفیت نیست. لذا نمیدونم که چرا گفتن روایت ضعیف و سنده، نه روایت صحیح و سنده از دو جهت، یکی از جازمات صدوقه، یکی هم در علل شرایع که صاحب وسائل نقل میکنه به سند صحیح از علل شرایع نقل میکنه. سندش هیچ اشکال نداره، دلالتشو گفتن که بله دلالتش خوبه، برای بعد مرد نیست و برای حال احتضارش و امرم فرمودن و چهوه و علل قبله و دلالتش خوبه، الا اینکه علت ذکر شده، اون علت استحبابیه، پس روایت دلالت بر استحباب میکنه نه وجوب. علت این بود که دخل رسول الله صلی الله علیه و آله علی رجل من ولد عبد المطلب و هو فی النزع و قد وجه لغیر القبله فقال وجهوه الی القبله. نمیدونم این آقا چی میگه اذا وجهوه الی القبله، خب امرش رو رو به قبله نبود سو فرمود رو به قبلش کنیم. اما حرفت گوش بده به حرف من، بعد اون حرفای دیگران رو تطبیق کنی به حرف من. شما یه حرفای از دیگران درست میکنید، من هنوز حرفامو نزده، شما اون حرفو گرفته، حالا هی اشکال به من میکنید، ولی این که طرز مباحثه نیست. خب دیگران فرمودن، حالا جواب من الان بدین. حضرت فرمود رفتن تو خونه یه کسی از خیش و قومشون رو به قبله نبود، در حال مرگم بود، حضرت فرمودن این رو به قبله کنیم، خب رو به قبلش کردن. دیگه حرف ندارید که دلالت میکنه، هم دلالت میکنه بر وجوب، پیغمبر اکرم گفتند و اونم رو به قبله کردن. فقط اشکالی که هست که بزرگانم فرمودن، گفتن آقا دلالتش خوبه، اما یه علتی داره که اون علت این وجهوه الی القبله رو شبهناکش میکنه، باید حملش بکنیم بر استحباب. چرا؟ میگن برای اینکه حضرت فرمودن که وجهوه الی القبله فانکم اذا فعلتم ذلک اقبلت علیهم الملائکه و اقبل الله عز و جل علیه به وجهه فلم یزل کذلک حتی یقبض. گفتن این دلیل بر اینه که کار مستحبه. حالا چرا؟ گفتن که این احسان الالغیره. و مرحوم آقای خویی اصرار داره، پافشاری داره روی این حرف، میخوان روایت از کار بندازند، اینی که احسان الالغیر سو احسان الالغیر مستحب سو پس وجهوه مستحبه. خب این رو نمیفهمی. اولا این روایت کجاش دارد که احسان الالغیر؟ حضرت فرمودن واجب این رو به قبله باشه، اگر او به قبله شد خدا نظر لطفش داره، ملائکه رو میفرستد، ملائکه اینو مواظبش باشن. این کجا احسان الالغیر داره تا بگیم احسان الالغیر مستحبه پس بدجهوه مستحبه؟ نمیدونم مرادشون چیه. یه حرف دیگه هم دیگه این رو آقای خویی و غیر آقای خویی فرمودند و اون این است که این روایت برا خاطر علتش حمل بر استحباب میشه، لااقل بیش از استحباب ازش استفاده نمیشه. میرم نمیدونم یعنی چه. و حالا فرضم بکنید که این فئنکم اذا، وقتی که چنین کردید ملائکه میان، اینها همه احسان الالغیر باشه، مستحب باشه. خب اگه علت مستحب شد آیا ضرر به وجوب میرسه؟ مثلا ببینید عقم صلاح لذکری، و این عقم صلاح لذکری، این لذکری اصل ذکر از مستحباته. میگه نماز بخون تا اون مقام ذکر رو پیدا بکنی. سومو تصحو، روزه بگیرید تا از نظر جسمی صحیح باشیم. و ما زیاد داریم در روایات در آیات که علت مستحبه اما ضرر به اصل وجوب نمیزنه. نماز واجبه، چرا؟ برای اینکه انسان مقام ذکر پیدا کنه. مقام ذکرش که دیگه واجب نیست، اون که واجبه نماز واجبه، نتیجه نماز اینه مقام ذکر میده و به خیلی ها هم مقام ذکر نمیده. یا عمر نماز میخونه مقام ذکر هم نداره، از اول نماز تا آخر نماز هیچ وقت نشده دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه، دیگه چه رسد به مقام ذکر برسه. و زیاد داریم در قرآن در روایات که علت مستحبه اما اصل او واجبه. حتی در باب خمس و در باب زکات، خب هم قرآن داریم هم روایات داریم، خمس بدید زکات بدید برای اینکه کیلا دولتن بین الاغنیا منکم، یه از نظر اقتصادی همه در رفاه باشن. اینجور نباشید که یک دست فقیر 100%، یک دست غنی 100%. این کیلا دولتن بین الاغنیا منکم هم مربوط به فیض و انفال، هم مربوط به زکات و خمس. خب اصل مطلب مستحبه اما به این مستحب بخواییم برسیم گاهی به واسطه واجب نماز اول وقت، گاهی مستحب نماز شب. نماز شب بخونیم به اون مقام ذکر میرسیم، نماز ظهر و عصر بخونیم به اون مقام ذکر میرسیم. و این که چون احسان الالغیره فوجهو دیگه دلالت بر وجوب نداره، این هم درستیم. لذا نمیدونم چی مرادشونه از این که روایت ضعیف و سنده. بذار کنا روایت ضعیف و دلاله است، بذار کنا. و کلمه و جهوه را حمله بر استحبابش بکن، برای اینکه قدر متیقنه، بنابراین رو به قبله کردن مستحبه نباجه. حالا ظاهر نمیشه درستش کرد دیگه. اونی که روایت صدوق که از جازمات صدوقه، اگر قبول نکنید روایت علل که دیگه از نظر سند تمامه، سندش هم مرحوم صاحب وسائل به از علل نقل میکنه، مسلمه که سند دیگه صحیحه. خب سندش که اشکال نداره، دلالتش هم که فرمود و وجهوه و علل قبله تمام شد. حالا یه علتی هم عبورده باشه، این علت اولا احسان الالغیر نی، یه خبریست پیغمبر اکرم دادن، گفتن که این رو قبلش کنی تا خدا نظر لطفی بهش بکنه. خب این احسان الالغیر اصلا نیست و روایه. بر فرضم بگید که احسان الالغیره، بگیم علت اگه احسان الالغیر باشه، اعم است از این که اصل اون قضیه واجب باشد یا مستحب باشد. احسان الالغیر این در خمس و زکات و امثال اینها واجبه. احسان الالغیر در مثل تعاون مستحبه. ما در هر دوش روایت داریم، هم راجع به خمس و زکات گفتن این که خمس بده برای کمک به دیگران، زیون فقزو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقو فلیون فقمه ما آتاه الله لذا معمولا فقه ها اینا را چون نتونستند چیزی درست بکنن به غیر خمس و زکات برا واجب، حمله بر استحباب کردن. ولی این لیون فقزو ساعت من ساعته، این برا چی؟ لکیلا دولتن بین الاغنا امن کن، برای این که فرق در جامعه نباشد. خب این فرق در جامعه نباشد، گاهی این به واسطه وجوبه، خمس نه، زکات نه، تعاون. گاهی هم به واسطه خمس و زکات دیشه باجه. و این احسان الالغیر بخواد ظهور امر رو بکشونه رو مستحب، این وقت نداره. مسلم است که همین روایت با همین جوری که خوندم هم در علل هست هم در فقیه. در علل به سند صحیحه، در فقیه از جازمات صدوقه. ما جازمات صدوق را کس صحیح میدونیم و در عللم که روایت صحیح و سنده. اگر کسی جازمات صدوق را حجت ندونه، دیگه همین روایت به همین جور با سند صحیح در وسائل از علل در وسائل نقل شده. دلالتشم بسیار عالیه و کلمه لعنهو اگه برای مستحب باشه، ما که نمیفهمیم برای مستحب. نمیدونم مرحوم آقای خویی از کجا به دست آوردن میگن این احسان الالغیر مستحبه. تو روایت که نداره، تو روایت داره رو به قبلش مثل این است که نماز اول وقت نماز بخون، نماز بخون تا ملائکه کمکت بکنن. حالا این تا ملائکه کمکت بکنن این دلیل بر نیست که اون نماز خوندن مستحبه. اما چیزی که ما به اون اهمیت میدیم اون سیره است دیگه، اینها امضای همون سیره است، کاشف این که اون سیره بوده، همیشه بوده، در زمان پیغمبر بوده، در زمان امیرالمؤمنین بوده. کار به ائمه طاهرین علیهم السلام هم نه، تشیع از اهل بیت علیهم السلام گرفتند و مرداشون و وقت مردن رو به قبله میکنن. من خیال میکنم اون شیره بهتر باشه، بنابراین دل اینجور شد که رو به قبله کردن واجبه. هم اجماع داریم در فقه، هم شیره داریم در غیر فقه، شیره عملی، هم روایت داریم، روایت صحیح و سنه ظاهر و دلاله. مسئله دیگری که مرحوم سید عنوان کردن این که خب برای غیر این واجبه، برای خودشی اگر مثلا تنهاست داره میمیره آیا باید خودش رو رو به قبله کنه؟ گفتن دلیل نداریم. اون که دلیل داریم اینش که وجهو شما ایر رو به قبله بکنیم، و چون دلیل نداریم نمیدونیم واجبه یا نه. رفع ما لا یعلمون. مرحوم صاحب جواهر همینجورها معش فرمودن. مرحوم شیخ انصاری میفرماید بله دلیل نداریم اما میدونیم این باید رو به قبله باشه، چی رو به قبلش بکنید این که منات نیم. حالا میخوایدش بگید القاء خصوصیت یا اصلا نه القاء خصوصیت هم مثل که مرحوم شیخ انصاری القاء خصوصیت نکردن، گفتن اصلا این که خطاب شده به ما این خصوصیت نداره، نه این که فرقی بین این و غیر می، اصلا این خصوصیت نداره. اون که خود میدونیم خصوصیت داره این مرده رو به قبله باشن. حالا کی رو به قبلش کنه؟ هر که میتونه، اگه مردم هستن مردم، اگر نه خودش میتونه خودش رو به قبله کنه رو به قبله کنه. که قضیه هم از شیخ انصاری نقل بکنن که مرحوم شیخ انصاری در وقت مردن اظهار داشت یا سلس البول بود یا سلس المف... یا مفتون و هی رو به قبلش میکردن، ایشون خودش از رو به قبله برمیگردون حدیه به عکس. بعد که چندین مرتبه اینجور شد شاید مثلا عصبانی شدن، شیخ انصاری فرمود بابا یه وظیفه شما دارید یه وظیفه من، وظیفه شما اینه که من رو به قبله کنی، وظیفه من اینه که من رو به قبله ادرار نکنم، فلسا شما کارتون رو بکنید منم کارم رو بکنم تو بمیریم دیگه. حالا نمیدونم رو به قبله مرد یا رو به قبله نمرد. لذا این شیخ انصاری میفرماید که این مخاطب خصوصیت نداره. حالا یا مرادش این است که القاء خصوصیت میکنیم از مخاطب به متکلم، یا این که میگیم نه این باید رو به قبله باشه. چی رو به قبلش کنه دیگه، هر که مخواد باشه. و اون که خصوصیت داره این میت رو به قبله باشه. ظاهرن فرمایش شیخ انصاری خیلی خوبه دیگه. و میدانیم اون که حکمه مرده رو به قبله باشه، اما کی او را رو به قبله کند؟ هر که مقاد باشه. مثل غریقه که کسی داره غرق میشه و کی ای را باید بگیره؟ هر کسی بتونه. حالا ولا یه بچه باشه تکلیف برش منجز است دیگه. کافر باشه تکلیف برش منجزه، پدر و مادرش هم باشه تکلیف برش منجزه. من جمله خودش میتونه دستشو بده به یه کسی، دستشو بگیره به یه جایی. خب ما اون که میخواییم انقاض غریقه دیگه، کی باید ای رو نجاتش بده؟ هر که باشه، خصوصیت نداره. حالا اسمشو بذارید الغاء خصوصیت یا اسمشو بذارید نه، اصلا نه. اون خطاب نیست. اونی که هست اینه که این باید رو به قبله باشد، مثل انقاض غریق. اون که شارع مقدس میخواد نجات این از آبه. و اما دیگه کی یا خصوصیت ندارد یا اصلا دخالت ندارد. مسئله مشکلی که جلو هست، مرحوم سید در عروه میفرماید که و این لم یمکن بالکیفیت المذکوره فبالممکن فیها. وقت مثال میزنم، نمیشه رو به قبله باشه مثل مرده، رو به قبله باشد مثل اون وقتی که دفنش میکنن. اگر نمیشه به دست چپ، اما مقادیم بدن رو به قبله. اگر نمیشه نشوندن رو به قبله. و بالاخره هر جوری که بشه که صدق عرفی داشته باشد این رو به قبله است، می فرمایند که باید باشه. دلیل برای مسئله نداریم. یه دلیلی که بگید اگر ممکن نباشه پاها رو به قبله، به جوری که اگر بشینه رو به قبله باشه، اگه نشود مثل میت که تو قبرش میذارند رو به مثلا به دست راست رو به قبله، اگر نشد به دست چپ رو به قبله، اگر نشد دیگه نشد. دلیل بر مسئله نداری. اگر کسی بتونه همین حرف شیخ انصاری رو اینجا هم بزنه، بگه آقا اون که میخوایم اینه که این مجلس رو به قبله باشه، حالا اون خصوصیت دیگه نداره، هر جور که بشه رو به قبله، صدق عرفی داشته باشه رو به قبله، هر جور که بشه. اگر کسی بتونه این رو بگه، مشکل انصافا الغا خصوصیت. حساب بوسرگان رفتن رو قاعده میسور، گفتن که قاعده میسور میگه هر جور بشه. آیا قاعده میسور دلالت داره یا نه؟ برای فردامون انشاءالله.